أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث اصول در مسئله نهی در عبادات و معاملات بود. گفتیم که بحث ما در این مسئله در مقام اول در مقدمات این مسئله است که 9 مقدمه وجود دارد. ما رسیدیم به مقدمه 6 تحت عنوان تبیین واژه صحت و فساد. در این تبیین واژه صحت و فساد گفتیم که 3 محور بحث وجود دارد. اول تعریف، محور دوم اضافی بودن و نسبی بودن صفت صحت و فساد. اینها رو پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به محور سوم تحت عنوان مجعولیت یا عدم مجعولیت صحت و فساد. آیا صحیح بودن یک عمل یا فاسد بودن یک عمل به جعل شارعه؟ شارع صحت و فساد رو جعل میکنه یا این که نه، صحت و فساد 2 وصف تکوینی خارجی هستند. خب در اینجا دیدگاه‌های گوناگون و مختلفی وجود داشت. گفتیم که 4 نظریه در اینجا وجود دارد. نظریه اول این بود که صحت و فساد مطلقا مجعول نیست، که مختار ما هم همین بود. نظریه دوم نظریه محقق نائینی بود، فرمود صحت و فساد انتزاعی هستند مطلقا. نظریه سوم نظریه محقق خراسانی صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف بود، فرمود که در مسئله باید قائل به تفصیل بشویم. تفصیل صاحب کفایه 2 تفصیل بود که با هم مطرح فرمود. تفصیل اول این بود که در معاملات صحت و فساد مجعول هستند، اما در عبادات اگر عبادت بر اساس حکم واقعی باشد صحت و فساد مجعول نیست، اما اگر عبادت بر اساس حکم ظاهری باشد صحت و فساد مجعول می شود. خب منظور از حکم واقعی چیه؟ منظور از حکم ظاهری چیه؟ منظور از حکم واقعی اونجایی است که مکلف اون عبادت رو با قطع و با یقین نسبت به تمام اجزا و شرایط انجام می‌دهد. یه نمازی انسان می‌خونه، تمام اجزاء این نماز رو و تمام شرایط این نماز رو با علم و با یقین احراز کرده. اینو میگیم حکم واقع. اما اگر مکلف نسبت به اون عبادتی که انجام داده است بر اساس یک اماره ای یا بر اساس یک اصلی بعضی از این اجزا و شرایط را احراز کرده باشه. اینو میگیم حکم ظاهری. مثلا نماز خونده ولی با وضوع استصحابی، خب الان اینجا نمازش صحیح هست به حکم استصحاب، اما اینجا الان این نماز بر اساس حکم ظاهریه نه حکم واقعی. یا مثلا فرض بفرمایید شخصی نماز خونده به طرف قبله، منتها چون قبله را نمیدانسته دو تا شاهد عادل شهادت دادن که قبله از این سمته، این نماز الان بر اساس حکم ظاهریه، چون شهادت عدلین از امارات جزء بینه حساب میشه، بینه از امارات، امارات دلالت بر حکم ظاهری میکند، پس این شخص صلاتی را که اتیان کرده، عبادتی را که انجام داده است بر اساس حکم ظاهریه. حالا صاحب کفای در اینجا قائل به تفصیل شده به این که اگر اون عبادت طبق حکم واقعی باشد صحت و فسادش مجعول نیست، اما اگر طبق حکم ظاهری باشد صحت و فسادش مجعول است. این تفصیل صاحب کفایه. خب ملاحظه می‌فرمایید که این تفصیل فی تفصیل، اولین تفصیل بود که ایشون معاملات را مطلقا مجعول می‌دانه، چه به حکم واقعی چه به حکم ظاهری معاملات کلا مجعوله، اما در عبادات باید دوباره تفصیل بدیم بین حکم واقعی و حکم ظاهری. خب ما در بررسی فرمایشات محقق خراسانی در جلسه گذشته تفصیل اول ایشان را بررسی کردیم، بحث معاملات رو روز گذشته گفتیم، الان بحث این جلسه ما از اینجا شروع میشه که تفصیل در عبادات رو بررسی کنیم. اولا ببینیم دلیل صاحب کفایه بر این تفصیل چیست، ثانیا ببینیم آیا دلیل صاحب کفایه نسبت به این تفصیل کافی هست یا کافی نیست. خب بریم سراغ مرحله اول، دلیل صاحب کفایه چیه؟ خوب دقت کنید، صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف اینطور میفرماید، میفرماید اگر عبادت بر اساس حکم واقعی انجام شده باشه صحت او عقلی میشه. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه کسی که عبادت را بر اساس حکم واقعی انجام داده، عنوان عبادت بر اون عمل منطبق می شود، این انطباق هم به حکم عقل، احتیاج به حکم شرع ندارد. چرا؟ چون مکلف یک عملی انجام داده، یعنی یک نمازی خونده با اجزا و شرایط. از اون طرف شارع مقدس برای نماز کامل یک سلسله شرایط و اجزایی رو مطرح کرده. حالا عقل میاد اینطور میگه این عملی که مکلف انجام داد با اون عنوان صلات مع الاجزاء و شرائط تطبیق میکنه. این حالت تطبیق بین عمل و بین اون عنوان شرعی اینو عقل درک میکنه، احتیاجی به جهل نداره دیگه، زیرا این عمل تام الاجزاء و شرائط بوده، یقین هم داشته دیگه، علم و یقین داره. اون عنوان هم که در اختیار ماست، پس انطباق العنوان علل عمل امر عقلی لا یحتاج الى جعل شرعی. جعل شرعی نمیخواد دیگه این عمل، اونم مأمورون به که آقایون میگن موافقت المعتی به للمأمور به. معتیون به یعنی اون عمل، مأمورون به یعنی عنوان، موافقت میکند این عمل من با اون عنوان. خب اینجا الان انطباق عقل میفهمه دیگه که الان این منطبقه، این چه جعلی میخواد، جعلی لازم نداره، زیرا عقل او رو درک میکنه. با فرض درک عقل دیگه جعل شرعی در اینجا لغو و بی اثر میشه. اما اگر اون عبادتی را که مکلف انجام داده است بر مبنای حکم ظاهری باشد، مثلا نماز خونده با وضوی استصحابی، خب در اینجا انطباق عنوان بر اون عمل دیگه برای عقل قابل درک نیست، عقل دیگه نمیتونه اینو بفهمه که این طهارت ظاهریه جای اون طهارت واقعیه را میگیره. چون که عقل نمیتواند درک کند، پس اینجا صحت احتیاج به جعل داره. در احکام ظاهریه عقل نمیتواند درک کنه، چون که عقل نمیتونه درک بکنه این انطباق رو، یعنی عقل نمیفهمه. خب وقتی که عقل متوجه نمیشه، پس بنابراین در اینجا این انطباق رو کی باید بگه؟ شارع باید بگه. پس بنابراین اینجا صحت و فساد مجعول میشه. فرق بین حکم واقعی و حکم ظاهری همینه. در حکم واقعی انطباق عنوان بر اون عمل بالقطع و الیقین به وسیله عقله. عقل یه خوب شارع این اجزا و شرایط گفته، شما هم تمام اجزا و شرایط رو انجام دادید، پس انطباق میشه دیگه. اما در حکم ظاهری اینطور نیست. در حکم ظاهری عقل نمیتواند این انطباق رو درک بکنه که این نمازی که من خوندم با وضوی استصحابی منطبق می شود یا منطبق نمی شود. در این صورت اینو دیگه باید کی بگه؟ شرع باید بگه. پس صحت و فساد در احکام ظاهریه مجعول می شود. این بیان محقق خراسانی اعلی الله مقامه الشریف. خب بریم مرحله دوم، نقد و بررسی فرمایش صاحب کفایت. به نظر ما این استدلال صاحب کفایه در این تفصیل ناتمام است. حتی در احکام ظاهریه هم به نظر ما انطباق باز به حکم عقل و احتیاج به جعل شرعی ندارد. بیان ذاله، توضیح این مطلب این است که صاحب کفایه فرمود در احکام ظاهری انطباق رو عقل نمی فهمه، شرع باید بگه. عرض ما این است که بعد از آن، خوب دقت کنید، بعد از آنی که شارع مقدس حکم ظاهری رو جعل کرد، این حکم ظاهری میاد اون شرط را توسعه میده. یعنی چی؟ حالا رو مثال پیاده کنیم. مثلا نماز یه شرطی دارد به نام وضو. شارع اون وضوع را که قرار داده منظور وضوع واقعیه، ولی بعد از آنی که شارع مقدس استصحاب رو حجت کرد، استصحاب میاد اون طهارت رو توسعه میده، میگه آقا شرط نماز اعم است از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه، یعنی دائره شرط رو توسعه میده، میگه این طهارت اعم است از این که طهارت واقعیه باشد یا طهارت بله یا طهارت ظاهریه باشد. وقتی که توسعه داد گفت طهارت اعمه، الان مکلف یک نمازی خوانده با وضوع استصحابی، خب الان این وضوع استصحابی طهارت ظاهریه است، شارع هم که در اون طهارت توسعه داده، این وقتی که شارع توسعه داد هم طهارت واقعی و هم طهارت ظاهری، انطباق این عنوان بر نماز من اینجا هم الان به حکم عقل میشه دیگه. وقتی که شارع توسعه داده میگه آقا هم وضوع واقعی هم وضوع استصحابی، اینو شارع جل کرد، حالا من یه عملی انجام دادم با اون وضوع استصحابی که میگیم وضوع ظاهریه، و الان باز دوباره عقل میگه بعد از اون توسعه الان این عنوان صلات بر عمل شما منطبق میشه. باز عقل میفهمه، یعنی انطباق رو بازم عقل میفهمه. بله قبل از حکم ظاهری عقل نمیتونه بفهمه، ولی بعد از آنی که شارع آمد حکم ظاهری رو جل کرد، حکم ظاهری چکار میکنه؟ توسعه میده، اون شرط را توسعه میده، اون جزء را توسعه میده. وقتی که توسعه داد این حکم ظاهری دیگه میره کنار، توسعه را داد میره کنار. حالا این عملی که من انجام داده ام و بر اساس اماره بوده یا بر اساس اصل بوده، انطباق اون عنوان توسعه یافته، دقت کنید، انطباق عنوان توسعه یافته بر اون عملی که من انجام دادم بازم به حکم عقل دیگه. چون شارع با حکم ظاهری اومد توسعه داد، توسعه را داد و رفت، یعنی عنوان رو موسع کرد. الان انطباق این عنوان موسع بر این عملی که من انجام دادم بازم عقلی، عقل میگه، عقل میگه بعد از این توسعه این عمل شما اون عنوان برش منطبق میشه. پس باز دوباره انطباق عقلی میشه. ببینید سخن ما قبل از جعل حکم ظاهری نیست. اگر حکم ظاهری جعل نشده باشه عقل نمیتونه این انطباق رو متوجه بشه. بحث ما بعد از جعل حکم ظاهریه، یعنی شارع آمد استصحاب حجت کرد، آمد اماره را حجت کرد، آمد قاعده فراغ و تجاوز را حجت کرد، بعد از این حجیت ها توی اون عنوان یک توسعه ای حاصل میشه. یعنی شارع با این احکام ظاهری میاد اون دائره اجزا و شرائط رو بازتر میکنه، توسعه میده. اینجا حکم ظاهری مأموریتش اینه توسعه بده. وقتی عنوان توسعه پیدا کرد، حالا این عملی که من انجام داده ام، نماز خوندم با وضوع استصحابی، نماز خوندم به طرف اون قبله ای که دو شاهد عادل گفته، الان این عمل من اون عنوان صلات توسعه یافته بر این عمل من منطبق میشه به حکم عقل. اینجا با زور عقل میگوید، فرقی نمی کنه. به نظر ما چه حکم حکم واقعی باشه چه حکم حکم ظاهری باشه، اگر حکم واقعی باشه انطباق عنوان توسعه نیافته بر عمل من به حکم عقله، اگر حکمم حکم ظاهری باشه. ما باید دقت کنیم حکم ظاهری چی کار میکنه، این حکم ظاهری که شارع جعل کرد چه خاصیتی داره، چه اثری داره. اثرش توسعه العنوان، اون عنوان عبادت رو توسعه میده، باز میکنه. وقتی که اون عنوان توسعه یافت، این عملی که من الان انجام دادم، اون عنوان توسعه یافته به وسیله حکم ظاهری ینطبق على هذا العمل به حکم العقل لا به حکم الشرع. انطباقش باز به حکم عقل دیگه. اینجا دیگه احتیاج به شرع نداریم ما. شارع فقط میاد عنوان توسعه میده، عنوان توسعه داد و رفت. حالا انطباق عنوان توسعه یافته بر عمل خارجی من، این باز به حکم عقله. عقل میگه بله اون عنوان اینجا الان اگه توسعه نداده بود منطبق نمیشد، ولی الان که توسعه داده، عقل میگه اون عنوان توسعه یافته بر این عمل منطبق میشود. و علا هازا فرمایش صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف در تفصیل دوم هم ناتمامه. هادا تمام الکلام فی القول الثالث فی هذه المسئله. بریم سراغ قول چهارم. قول چهارم نظریه محاضراته. در محاضرات مرحوم آیت الله العظما خویی تفصیل اول صاحب کفایه را فرموده. تفصیل اول چی بود؟ تفصیل بین العبادات و المعاملات. بین عبادات و معاملات ما باید قالب تفصیل بشیم، به این که بگوییم صحت و فساد در عبادات مجعول نیستند اما در معاملات مجعول هستند. پس بنابراین مرحوم آیت الله العظما خویی با تفصیل اول دوم نها، با تفصیل اول صاحب کفایه موافقه. تفصیل دوم بین حکم واقعی و ظاهری رو قبول ندارن، ولی تفصیل اول رو قبول دارن. می‌فرمایند به نظر ما صحت و فساد در معاملات باید مجعول باشد اما در عبادات مجعول نمی شود. خب حالا باید ببینیم که دلیل ایشان چیه اولا، و بعد ببینیم آیا استدلال ایشان تامه یا ناتمامه. بریم سراغ این بخش اول، استدلالی که ایشان داره. ایشان دو تا مدعا داره. یک، مدعای اول این است که صحت و فساد در عبادات مجعول نیستند، بلکه امر واقعی خارجی هستند، عقل اونها رو درک میکنه. دلیلشون چیه؟ دلیل ایشان اینه. ایشان میفرماید که در عبادات صحت و فساد به معنای انطباق عنوان بر اون عمل خارجی است، که اون عنوان عبادت بر این عمل خارجی منطبق میشه یا نه. بعد ایشون میفرمایند خب انطباق عنوان بر عمل به وسیله حکم عقله، عقل اینو درک میکنه. همون توضیحاتی که تا حالا گفتیم، چون ما از طرفی میدونیم اون عنوان عمل اجزایش چیه، شرایطش چیه، شارع مشخص کرده، این میشه عنوان. از این طرف هم میبینیم که خب ما این عمل انجام دادیم، این عمل ما از دو حال خارج نیست. یا این عنوانی که شارع گفته تام الاجزاء و شرایط منطبق میشه یا منطبق نمیشه. این انطباق و عدم انطباق هم به حکم عقله. عقل این عمل رو نگاه میکنه، اونم نگاه میکنه، میبینه کاملا با هم تطبیق دارن، یه صحیحه. تطبیق ندارن، میگه فاسده. پس در عبادات صحت به معنای انطباق، چون که به معنای انطباق، انطباق هم یک حقیقت خارجیه که در خارج یا انطباق هست یا انطباق نیست. خب در این صورت اینجا در این باب عبادات صحت و فساد ولی تکوینی هن، واقعی هن جعل شرعی در اونجا راه نداره. اما مدعای دوم ایشان در باب معاملات می‌فرماید صحت و فساد در باب معاملات مجهوله. حالا نکته مهم در بیان ایشون اینه که چه فرقی هست بین عبادت و بین معامله، که در عبادات صحت و فساد غیر مجهوله اما در معاملات مجهوله. برای اینکه این فرق روشن بشه فرمایش طولانی دارند در محاضرات. این فرمایشات محاضرات رو در ضمن 4 مقدمه ما برای عزیزان بیان می کنیم که انشاء الله بیانات ایشان فشرده بشه، خلاصه بشه و اون لب کلام ایشان و اصل فرمایش ایشان انشاء الله واضح و روشن بشه. 4 مقدمه داره. خب حالا البته پایان وقت هستیم، یه مقدمه شو میگیم، بقیه ظاهرا نمیرسیم الان دیگه، فرصت این جلسه‌مون رو به اتمام. مقدمه اولا که خیلی خیلی مهمه اینه که صحت وصف عمل خارجی میباشد نه وصف عناوین کلیه. توضیح و ذلك در باب تکالیف شرعی ما 2 مرحله داریم. یه مرحله، مرحله جعل شارعه که حکمی را بر روی عنوان کلی میبره. مثلا میفرماید احل الله البیع، خدا بیع را حلال کرده. خب الان اینو اسمش میذاریم مرتبه الجعل. در مرتبه جعل حکم شارع رفته رو عنوان کلی، این یه مرحله. مرحله دوم مرحله عمل خارجیه. حالا شارع یه حکمی کرده، ما الان یک مصداقی از مصادیق بیع رو در خارج انجام دادیم، پس یکی مرحله عنوان کلی مربوط به جعل میشه، یکی مرحله مصداق جزئی مربوط به مرحله عمل مکلف میشه. حالا وقتی ما میگیم یک معامله ای صحیح هست یا فاسده، این صحت و فساد به کجا میخوره؟ به اون عنوان کلی میخوره یا به این عمل خارجی میخوره؟ ایشان میفرمایند که درست هم هست این که صحت و فساد وصف عمل خارجی و مصداق جزئیه، ربطی به عنوان کلی نداره. در عنوان کلی صحت و فساد مطرح نمیشه، صحت و فساد در اون عمل خارجی مطرح میشه. چرا؟ چون صحت و فساد به معنای ترتب اثر، به معنای عدم ترتب اثره. این ترتب اثر و عدم ترتب اثر مال اون عمل خارجیه، نه مال اون عنوان کلی. اون عنوان کلی ترتب اثر و عدم ترتب اثر معنا نداره. مثلا اثر بیع چیه؟ تملیک و تملک. تملیک و تملک اثر این معامله ایست که من در خارج انجام دادم، نه اون عنوان کلی که شارع جعل کرده. بنابراین مقدمه اولا این میشه که صحت و فساد از اوصاف اعمال خارجیه جزئیه ای هستند که مکلف انجام میده، از اوصاف عناوین کلی که در مرحله جعل شارع جعل می کند نمی باشد. صحت و فساد به کجا باید بزنیم؟ به اون جعل کلی بزنیم؟ نه، صحت و فساد مال این مصداق البیعه که من در خارج انجام دادم که آیا صحیح است یا ناصحیح است. اما اون عنوان احل الله البیع که در قرآن کریم آمده، اونجا صحت و فساد اصلا معنا نداره. صحت و فساد وصف برای اون مصادیقه، اون اعمال جزئیه‌ای که اون عناوین کلی میخواد برش منطبق بشه. خب این مقدمه اول. 3 مقدمه دیگر میماند که به حول و قوه الهی در جلسه آینده خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.